سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا هفته 13 قسمت اول ماست. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، بریم طبق روال هفته های پیش سری وایس بشنویم و برگردیم.
عزیز خودکستی فرهاد و کارون عزیز، قبل از هر چیز باید بگم چقدر خوبی شما هر دوتون، صدای نازنینتون، موضوعای خوبی که انتخاب میکنید و تحقیقات خوبی که در مورد اونا میکنید و اینکه خیلی 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 ازتون ممنونم که اونا رو با ما شیر میکنید. راستشو بگم من 2 روزه که با برنامه شما آشنا شدم، ولی فکر میکنم بیشتر از 30 از برنامهاتون رو گوش دادم. من توی دانمارک زندگی میکنم، درس نجاری میخونم، کار نجاری میکنم و اینکه به مناسبت شغلی که دارم به خیلی وقتا موزیک گوش میدم و سر کارم. به خاطر همین من الان همینجا خیلی اتفاقی توی پادکست رادیو جوان برنامه شما رو کلیک کردم و فکر میکنم از دیروزم قفلم روش و چیز دیگه گوش نمیدم. خیلی 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 با موضوع مختلفتون حال کردم، خیلی خیلی با خودتون حال کردم و اینکه امیدوارم که تو کارتون خیلی موفق باشید. خیلی برای برنامه‌تون دعا میکنم که کارتون رو با قدرت همینطور ادامه بدید، هم خودتون خوشحال باشید هم ما رو خوشحال بکنید با موضوع مختلف. و چقدرم از طرفی نه اینکه ناراحت باشم، ولی قفته میخورم که زودتر برنامه های شما رو گوش ندادم، زودتر با شما آشنا نشدم و زودتر توی موضوعاتون شریک نبودم. فکر میکنم یه خلأ خیلی بزرگیه که شما دارید پرش میکنید یواش یواش و خیلی خوبه که برنامه شما همه گیر بشه و همه بتونن ازش استفاده بکنن. موفق باشید و پیروز و اینکه بازم تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. خدافظ.
مرسی از تمام دوستایی که برای ما وایس فرستاده بودن. شما هم اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، میتونید توی تلگرام، مای پروفایل داریم به نام خودکست تاکس، که میتونید اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. بریم خیلی سریع سر این موضوع این هفته. حالا من موضوع رو وقتی که به کارو معرفی کردم، خیلی به من اهانت شد و به من میگه چیزای جدیدی داری مصرف میکنی و چی میکشی و فلان و این حرفا، میگه دارو تو عوض کن و این صحبت ها.
نه قبلش بگو چه موضوعی پیشنهاد دادی.
حالا آخه بگم لوس، نه میخواستم در مورد قبلش میخواستم در مورد یه کتاب داشتم میخوندم که در مورد حرف زدن بین گیاهان با همدیگه و مثلا اون کامیونیکیشنی که اینا با همدیگه دارن داشت میگفت و مثلا میگفتش که گیاه ها هم اتفاقا داشت یه جورایی ویگن ها رو یه جوری دیس میکرد. میگفتش که اونا که فکر میکنن گیاه ها اصلا باهوش نیستن، خیلی هم باهوش هم. وقتی بهشون حمله میشه در واقع یه سری سیگنال هایی به هم دیگه میدن که از خودشون محافظت بکنن. مثلا
شما خودتون رو بذارید جای من، یکی زنگ بزنه بهتون بگه من میخوام راجع به این صحبت کنم که گیاه ها به هم چی میگن، شما نمیپرسید چی زدی الان.
الان واقعا اینجوری که با من برخورد میشید تو این برنامه درست؟
حالا موضوع رو عوض کرد.
آره موضوع رو عوض کردم و باز از من پرسید که واقعا چی میکشی جدیدن، که خب بهش گفتم هیچی. حالا در مورد چیزی که میخوام صحبت بکنیم، قبلا هم خیلی از اون پرسیده بودن چندین نفر که در مورد موجودات فضایی و اینا صحبت بکنید و اینکه حالا نظر خودتون رو بگین، تئوریا و حالا چیز نظریات مختلفی که وجود داره در موردش صحبت بکنید و ببینیم که چی اصلا قضیهش و اینا از کجا میاد و چه جوریه. یه همین اولش بگم، داشتم یه داکیومنتری میدیدم که خب اکثر چیزایی که هست از اون هست و مقالاتی که توی اون داکیومنتری بوده که من رفتم خوندم توی نتفلیکس هست به نام اکسپلیند که در مورد موجودات فضایی صحبت میکنه و چند تا دیگه هم هست به نام اکنالجد و بخشی آن اکنالجد، یعنی
تصدیق نشده.
آره تصدیق نشده و حالا چیزای دیگه هم هست توی نتفلیکس خیلی وجود داره، حالا اسماشون رو اگر که خواستیم بعدن در اختیارتون میذاریم. اونا اینجوری این مستند رو شروع میکنن که میگن حدود 50 سال پیش یه سری دانشمندای فیزیکی متوجه سیگنالی شدن که انقدر دقیق بوده که اصلا از ساعت اتمی که وجود داره دقیق‌تر بوده. انقدر منظم و دقیق این سیگنال میومد و میرفته که اصلا طبیعی به نظر نمی‌رسیده. و اونا اولین چیزی که حالا به ذهنشون رسید این بوده که این یه سیگنال حالا از امواج رادیویی یه موجودات غیر زمینیه و برای همین روش هم مثلا یه اسم گذاشتن، یه لقب بهش دادن به نام LGM-1 که خب با تحقیقات بیشتر فهمیدن که اصلا امواج رادیویی نیست و این یه سری امواجی هست که از به خاطر از بین رفتن یه ستاره تقریبا 5.5 میلیون سال پیش که تازه داره به ما میرسه و این ستاره 5.5 میلیون سال پیش از بین رفته و این امواج و صداهایی که داره میاد به خاطر از بین رفتن اونه. بعدم حالا وقتی که میگردین دوباره این چیزا همیشه این دانشمندا دوست دارن که ثابت بکنن که موجودات فضایی وجود دارن. حالا برای چی؟ به خاطر اینکه این اگر که نتونن ثابت بکنن نشون میده که خب زمین یه در واقع یه جای خیلی خارق‌العاده و تقریبا یه جوری معجزه به حساب میاد دیگه اگر که وجود نداشته باشه. حتی سال 2016 هم یه تحقیق منتشر شد که نشون میداد بعضی از ستاره‌ها دارن کم نور میشن نسبت به زمین و حالا نورشون رو ما کمتر میبینیم، که یه دونه حالا مقاله منتشر کرده بودن میگفتن که اینا میتونه در واقع یه ساختمان‌های خیلی عظیم و جسته باشه که موجودات فضایی دارن حالا روی سیارات مختلف میذارن و از نوری که از اون ستاره تولید میشه دارن استفاده میکنن برای خودشون. اما بعدم با تحقیقات بیشتری که حالا انجام دادن فهمیدن که اشتباه بود و اون ستاره صرفا در حال خاموشی بودن و داشتن از بین میرفتن. اینو باید در نظر بگیریم که برای خیلی از دانشمندا گشتن دنبال زندگی خارج از زمین زیاد عجیب نیست و اون چیزی که عجیبه اینه که هنوز پیدا نکردن یه در واقع زندگی یا حیات دیگه است توی سیارات دیگه که همیشه ما رو وامی داره به این سوال که واقعا بقیه کجان دیگه وقتی که این همه سیاره و اینا وجود داره. حالا یه سری ریاضی خیلی خفن داره که هم کارون نشسته فرمول نوشته و یه ذره حالا
نه
یعنی پیدا کرده حالا میخواد توضیح بده.
فرمولشو هم پیدا کرده حالا میگم جلوتر.
آره بعد حالا یه سری ریاضی هست که من بهتون میگم. ولی از اینجا شروع شد خیلی جالبه که یه داستان سدل آشغالای نیویورک نمیدونم شنیدی یا نه. سال 1950 سدل آشغالا شروع شدن گم شدن، یعنی هی میدزدیدن این سدل آشغالا رو و خب کسی هم نمیتونست بفهمه که کیا هستن که در اینا رو میدوزن و اینا رو کجا میبرن. که یه دونه حالا کاریکاتوریست اومد یه کاریکاتور کشید که یه سری آدم فضایی بود که داشتن سطل آشغالا میبردن توی سفینه فضایی خودشون. خب. بعد یه دانشمند فیزیک به نام انریکو فرمی میاد این کاریکاتوره رو میبینه و حالا میگن که موقعی که این کاریکاتور دید از خودش پرسیده که آقا واقعا بقیه کجان، یعنی بقیه موجودات فضایی که وجود دارن چرا ما هنوز نمیبینیمشون. که این حالا به این واقعه که ما هنوز هیچ موجود فضایی و هیچ مدرکی برای موجود فضایی پیدا نکردیم بهش میگن The Fermi Paradox. حالا این The Fermi Paradox میگه که ما تقریباً 10^22 تا ستاره داریم توی کل کائنات.
حتی یه جو 10^29 هم خونده
بودی. آره تو خود گفته بودی 10^29. این یعنی 10,000 تا ستاره برای هر دونه شنی که روی زمین وجود داره. یه تخمین علمی میگه که اگر که تقریباً 5% این ستاره ها مثل خورشید خودمون باشن که میشه چقدر، اصلا نمیتونم تلفظ بکنم چندین بار اینو خوندم که بتونم واقعا بفهم چقدره، میشه 500 میلیارد میلیارد عدد ستاره مثل خورشید که میشه
5 ضرب در 10^20.
آره بیلیون بیلیون دیگه نوشته 500 بیلیون بیلیون خورشید مثل خورشید خودمون وجود داره، ستاره مثل خورشید خودمون وجود داره. که طبق تحقیقاتی هم که جدیدن انجام شده، حالا من میگم جدیدن، همچنین دارن تحقیقات انجام میدن، میتونن حدس بزنن که 1/5 این ستاره ها تقریبا یه سیاره دور خودشون دارن که مثل زمین ماست، حالا از لحاظ فاصله و گرما و اینجور چیزا. بعد نه اومدن با یه خانومی به نام خانم سارا سیگر صحبت کردن که این خانم سیاره شناس بودن و داشت باش مصاحبه میکرد، ازش پرسید که چقدر ازت میپرسن که واقعا حیات خارج از زمین وجود داره. گفت هر موقع از من میپرسن که درصد این که حیات خارج از زمین وجود داره چقدره، من همیشه میگم 100%، چون اینقدر ستاره و سیاره مشابه هست که امکان نداره که زندگی توی هیچ کدوم از اینا وجود نداشته باشه. همچنین دانشمندا هم جدیدن یه جاهایی دیدن موجوداتی زندگی میکنن که اصلا خیلی غیر قابل باوره که فکر کنیم حالا موجودات توی سیارات دیگه نمیتونن حالا حیات داشته باشن. مثل حالا کیلومترها توی اقیانوس ها و کیلومترها زیر زمین تو معادن طلا و جدیدن اومدن اینو بگم اصلا بگرخید، رفتن پیدا کردن موجودات زنده توی دستگاه های از هسته‌ای، یعنی توی راکتورهای هسته‌ای یه موجودات زنده وجود داره. یاسون دیگه ببین اون کیه دیگه که داره تحت اون شرایط داره زندگی میکنه.
بذار من سری عدد بگم راجع به همین طرفی که سارا خانم زدن، که
سارا خانم یا
گفتن 100%. یه تساوی ریاضیوار هست که آقای دریک این رو معرفی کرده،
خواننده نه یه دانشمند،
بهش میگن دریک ایکویشن، که توی اون میگه که تخمینیه که از تعداد تمدن‌های پیشرفته از لحاظ تکنولوژی که ممکنه توی کهکشان راه شیری وجود داشته باشه. منظور از این پیشرفته از لحاظ تکنولوژی چیه؟ اینه که بتونن دستگاه‌های ارتباطی الکترومگنتیک داشته باشن که بتونن با هم ارتباط برقرار کنن این تمدن‌ها. این عدد رو اومدن حساب کردن توی منظومه توی کهکشان راه شیری چقدره. فرمولش این عدده مساویه با R star یعنی R ستاره ضرب در FP که من دونه دونه حالا بعد میگم ضرب در NE ضرب در FL ضرب در FI ضرب در FC ضرب در L. حالا ضرب کن.
خب چی الان حالا FP و اینا رو چی
حالا هر کدومش چه معنی میده؟ این همه اعداد رو باید با هم ضرب کنیم. من دونه دونه میگم هر کدومشون چی ان. اولیش نرخ به وجود آمدن ستاره های شبیه خورشیده، اون R star. یعنی از همه ستارهایی که به وجود میاد چه کسی از اون ستاره ها میتونن شبیه خورشید باشن، که حالا از لحاظ نوردهی و فاصلهش با سیارات دیگه و اینا.
بله.
بعد FAP یعنی چه کسری از اون ستاره ها سیاره دارن دورشون. مثلا مثل منظومه شمسی ما یه سری سیاره ایم که دوره یه خورشید ثابتی داریم میچرخیم. بله. بعد NE میشه تعداد اون جهانهای شبیه زمین که در هر کدوم از این سیستم های ستاره سیاره ای به وجود میاد. بعد ضرب میشه در FL که میشه کسری از اون جهان‌های شبیه زمین که زندگی توش گسترش پیدا می‌کنه.
بله.
خب یه ضریبی داره دیگه، بالاخره شرایط اونقدری خوب باشه که اون حالا تعریف بیولوژیکی خودشو داره، ولی تحت اون شرایط یه درصدی از اینا فقط میتونن زندگی رو تو خودشون به وجود بیارن، حالا اون رندوم نسی که اتفاق میفته این داستانا. بعد این ضرب در یه اف آی میشه که اون کسری از جاهاییه که زندگی وجود داره و هوش گسترش پیدا میکنه. یعنی ممکنه یه جاهایی باشه که زندگی توش باشه ولی موجودات هوشمند توش رشد نکنه.
آره. مثلا باکتری باشه مثلا.
آره. و ضرب در FSC میشه که دوباره کسری از اون جوامع هوشمندیه که سیستمای الکترومگنتیک برای ارتباط توش گسترش پیدا میکنه. یعنی اونقدی باهوشن که این سیستمای ارتباطی رو که حالا سیگنال بفرسته بیاد و گسترش میدن. و در نهایت این ضرب میشه تا لایف تایم یا دوره زندگی این تمدن‌هایی که این تکنولوژی رو دارن. حالا ما توی زمین الان این تکنولوژی رو داریم، ولی بالاخره یه روزی یه اتفاقی رو زمین میفته که ماها از بین خواهیم رفت، تمام زندگی روی زمین از بین خواهد رفت و این دوره زندگی تمدنی بوده که الکترومگنتیک کامیونیکیشن داشتن. حالا این آقا خودش اومده یه تخمینی زده از این فرمول طولانی،
نرخ دلار توش حساب نشده
توی این. بعد در اومده 10,000 تا سیاره یا 10,000 تا تمدن دارای این تکنولوژی در کهکشان راه شیری.
آره فقط تو منظومه شمسی خودمون.
نه کهکشان راه شیری فرق داره.
خب
توی کهکشان راه شیری میتونه وجود داشته 10,000 تا از تعداد 100 بیلیون یا 100 میلیارد سیاره‌ای که توی راه شیری هست، 10,000 تای اینا این قابلیت رو میتونن داشته باشن.
یعنی 10,000 تا فقط داریم که اطراف تقریبا خودمونن که میتونن این قابلیت داشته باشن. یعنی اونا میتونن
حالا خیلی
هم
اطراف نیستن، ولی 10,000 تا توی راه شیری هست که حالا این نرخایی هم که میگن همیشه حد پایینش رو چیز میکنن، یعنی نمیگن تو خوشبینانه ترین حالت. آره. همیشه بدبینانه ترین حالت رو در نظر میگیرن. با اون حالت همه اینا رو ضرب کردن شده 10,000 تا ممکنه که تمدنی باشه که میتونه با هم ارتباط برقرار کنه.
حالا چیزی که الان مهمه، یعنی به نظر من قابل ذکره، اینه که بعضی از اون، حالا در مورد چیزم صحبت کردی، گفتی که اون سنی که اون سیاره میتونه داشته باشه یا اون تمدن میتونه داشته باشه، این برتری که حالا بقیه سیاره ها میتونن داشته باشن نسبت به زمین اینه که ممکنه زندگی طولانی تری داشته باشن. یعنی حالا زمین میگن فقط 1/3 در واقع عمر کل کائنات رو توش بوده، میتونه سیارات دیگه ای باشن که حالا از همون اول بودن و اونا مثلا اگر که فاصله شون از خورشید مناسب بود و یه حیاتی توش به وجود اومده، اونا میتونن خیلی تمدن خیلی بلندتری داشته باشن و اونا میتونن از ما خیلی پیشرفته تر باشن. با تمام حالا این ریاضیایی که گفتیم خیلی واضحه که ما باید اونا رو تا الان پیدا میکردیم دیگه، یا اونا باید میومدن ما رو پیدا میکردن. حالا چند تا بشکن هر چی دم
نه خب واضح که نیست که باید پیدا میکردیم، ولی محتمله یعنی میتونه پیدا بشه.
آره.
ولی خب خیلی عوامل بستگی داره.
حالا چند تا ایده وجود داره که ما چرا تا الان اونا رو پیدا نکردیم. یکیش اینه که پیدا کردیم اما دولت‌های مختلف
نمیگیم.
آره دولت پیدا کردیم ولی نمیگیم. حالا دولت‌ها میان اینا رو مخفی میکنن که بر اساس همه اطلاعاتی هم که هست نشون میده که یه ذره مشکوکه دیگه، یه سری مخفی کاری ها پیدا میشه. مثلا همین چندین سال پیش که سال پیش اومد یه سری مدارک اومدن منتشر کردن که دولت آمریکا چندین بیلیون دلار اومده هزینه کرده برای اینکه بفهمن که سفینه های فضایی چجوری کار میکنن و تکنولوژی که توشون دخیله چجوریه. حالا خیلی اینا که میگم خیلی
سفینه فضایی منظورتون اینه که مال زمین نیست؟
UFO هن. آره غیر فضایی در واقع، غیر زمینی. آره. ببخشید. و یه ذره هر سال هر چیزی که میاد یه ذره به این دامن میزنه و حالا اون فهم کنن که واقعا وجود داره. والا اینم من باید بگم، و این UFO که میگن یا Unidentified Flying Object که فارسیش میشه شیء پرنده مشخص، آره شناخته نشده، وقتی که میگی شناخته نشده اصلا نمیدونیم دوباره چی میگردیم. واقعا شناخته نشده دیگه، اصلا نمیدونیم که اصلا چی هست. این گردا هست که شبیه سینی میمونه، بعضیش درازن. خلاصه وقتی میگردن دوباره همچین چیزی اصلا نمیدونن اصلا دارن دوباره چی میگردن. اما خب باید در نظر گرفت که گشتن دنبال سفینه‌های فضایی خیلی فرق میکنه با پیدا کردن سیاره‌های در واقع با حیات یا سیاراتی که حیات دارن. دانشمندان نظریات خودشون دارن که ما چرا هنوز حیات رو پیدا نکردیم و موجودات رو پیدا نکردیم. یکیش که به نظر من خیلی باحال اینه که اونا ما رو پیدا کردن ولی ما خبری نیست، رفتن. یعنی اون اصلا نمیتونیم
این حالتی اونا فهمیدن نمیگن.
آره.
یا ما فهمیدیم نمیگن.
نه 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 اونا فهمیدن اصلا براشون مهم نبوده. و مثالی که میزد خیلی باحال بود، میگفتش که تو فکر کن مثلا توی خونتون اومدی یه سری مورچه پیدا کردی، نمیری بشینی باهاشون صحبت کنی بگی آقا بفرمایید بیرون، که اصلا توجه نمی کنی، مثلا از کنارشون رد میشی، اصلا نمیخوای باهاشون صحبت بکنی. یه تئوری دیگه است اینه که میگم اصلا انقدر بیکار نیستن که بیان بگردن توی کل مثلا منظومه شمسی که حالا بگردن دنبال انسان و ببینن که حالا موجودات دیگه ای هم وجود دارن، حالا میلیون ها کیلومتر اونورتر. و ما یکی دیگه اش هم اینه که ما انقدر موجودات کم هوش و کم توانی جلوی اونا هستیم که اصلا برای اونا علاقه ندارن با ما ارتباط داشته باشن، اصلا هیچ سودی بهشون نمیرسونیم. و یکی دیگه هم اینه که شاید واقعا فضا حالا به قول معروف مستعمره شده اما جاهای دیگه، یعنی خیلی دورتر از ما اتفاق افتاده و ما نه اونا به ما دسترسی دارن واقعا، نه ما به اونا اونقدر دسترسی داریم و اصلا نمیارزه بر اونا که بخوان تا اینجا رو بیان. اون محاسباتی که
من یه مورد دیگه بگم، یه ایده دیگه هم که هست که حالا ستاره شناس آقای اریک فون دنیکن خیلی تو کتاباشون بهش اشاره میکنه، اینه که ما تحت تاثیر، یعنی زندگی الان ما روی زمین تحت تاثیر اون اتفاقاتیه که سالهای گذشته تو زمین توسط موجودات خارج از زمینی افتاده. یعنی مثلا حالا شواهدی پیدا کردن که یه منطقه‌ای بوده رو زمین که خیلی قدیمیه ولی خیلی شبیه باند فرودگاهه.
آره،
مثلا
آره.
میگن که این ممکنه جایی بوده که سفینه این موجودات فضایی اومده روی زمین نشسته، یا یه سری اتفاقاتی که توی تاریخ بشر افتاده و ما میخونیم، مثلا یه اتفاقی افتاد یه نور خیلی بزرگی به وجود اومد، میگن این میتونه مثلا چونم یه انفجار باشه، یه حالا میدون الکترومغناطیسی باشه، بعد مثلا یه نوری تولید کرده یا یه جاذبه خاصی بوده باشه. بالاخره یه تکنولوژی بوده که یه موجود فضایی که علمش اون موقع از اون موقع انسان‌های روی زمین خیلی پیشرفته تر بوده آورده و اینا همه متحیر شدن. خلاصه این تئوری‌ها همش هست، هیچ کدومشون هم ثابت نشده و ولی خب هست دیگه، نمیشه انکارش.
آره این تئوری‌ها به قول کارون همش هست و حالا هی نشونه‌های مختلفی هم پیدا میشه. من شاید خودم خیلی به این موضوع علاقه دارم، شاید در مورد مثلا این تا داکیومنتری تا الان دیدم که چیزهای مختلف حالا نشون میده، بعضیاشون عکس هست توش، فیلم هست، یه چیزایی هست که ناسا میگن مخفی کرده، یه سری چیزا هست که حالا اوییدنس یا حالا چیزای پیدا کردن. که یه دونش که خیلی برام جالب بود این بود که توی در واقع یه جایی توی آفریقا، یه جایی که اصلا میگن که هنوز اونقدر مدرن هم نشده اون قبیله‌ای که وجود داره، خیلی مثلا توی خودشونن و این حرفا، یه سری شی پیدا کردن که از چندین هزار سال پیش میگن اونجا افتاده بوده و اینا دفن شده بوده و یه سری شی پیدا کرده بودن که شبیه حالا هواپیما و فضاپیما میمونده که مثلا اینا رو اومدن حکاکی کرده بودن و اینا، و حالا بازم اینا همش حدسه دیگه، اینا هیچ کدومش ثابت نشده به قول من.
حالا کسایی که دوست دارن این موضوعاتو، کتاب عرابه خدایانه اریک فوندنیکن رو میتونن بخونن.
آره،
توش همه این شواهد هست،
تمام این شواهد صحبت کرده. حالا اون محاسباتی که اولش صحبت کردیم که آقای فرمی گفته بود در نظر بگیریم که اونا همش یه حدس علمی بوده دیگه و خیلی فاکتورها هست که ما حالا ازش بیخبریم و اونا یه نقش خیلی مهمی رو توی پیدا کردن حیات توی در واقع سیارهای مختلف بازی میکنن. برای توضیح این موضوع خیلی منظر من که واقعا پیچیده است، من خودم شاید باز 15 بار خوندم تا اصلا بفهمم قضیهش چیه، میاد یه موضوعی رو به نام Great Filter یا فیلتر بزرگ معرفی میکنه که این نظریه حالا به صورت خیلی سادهش میگه که موجودات زنده برای پیشرفته شدن باید یه سری موانع رو پشت سر بذارن، اما ما نمیدونیم که اون موانع چقدر سخته. مثلا یه باکتری باید مثلا یه سری مانع رو پشت سر بذاره که حالا بشه یه ذره پیشرفته تر بشه و اون حالا موجود بعدی یه ذره پیشرفته تر بشه، بعد بشه حالا چه یه دونه حیوانی که میتونه بعضی چیزها رو بسازه برای خودش، مثل حالا میمون ها و گوریل هایی که وجود دارن، بعدش که پیشرفته تر میشه میشه انسان. هر کدوم از این در واقع،
البته این سیری که تو گفتی مال کسایی که به تکامل اعتقاد دارن که حالا یه تک سلولی مثلا ساده بوده، بعد سلول کامپلکس یا پیچیده شده، بعد حالا حیوانات شدن و بعد حالا احتمالاً از میمون به انسان رسیده. ولی خب یه نظری دیگه هم هست که آفرینشه و یه موجود قدرتمندی همه این چیزها رو طراحی کرده و حالا یه انسان رو آفریده که خیلی پیچیده و کامل مغزش و حالا حیوانات دیگه.
آره دیگه. بعد حالا جالبش اینه که این میگه که ما چیزی که نمیدونیم اینه که چقدر سخته که از یک حالا طور حیات به طور دیگه ای و مثلا پیشرفت
به طور پیچیده ترش یعنی آره. حرکت کنه.
و حرفی که میزد میگفت ممکنه که خیلی حیات روی کره های دیگه وجود داشته ولی به خاطری که نتونستن اون مشکل رو رد بکنن و پیشرفته تر بشن از بین رفتن.
دقیقا تو همین فرمولی که من خوندم خیلی از اینا اون کسره بوده که احتمال وجود موجود بوده، بعد کسر ضرب در احتمال اینکه اون موجوده بتونه هوشمند بشه، بعد اینکه اون هوشمنده بتونه مثلا
دقیقاً
دستگاهی طراحی کنه که ارتباط رادیویی بتونه داشته باشه. یعنی اینا همش احتماله که خیلی هم کمه.
خلاصه حرفی که میزد میگفتش که ممکنه حیات قبلا وجود داشته باشه توی این سیاره‌های مختلفی که حالا ما داریم توشون میگردیم، اما اونقدر پیشرفت نکردن که ما بخوایم اثر فیزیکی توشون ببینیم. شاید حالا اگر که بگردیم اثرای دیگه حالا شاید بشه توی این سیاره پیدا کرد، ولی خب خیلی سخته، باید چیزی بفرستن اونجا که بخواد چی بهش میگن
کاوش بکنه
به قول تو. یه چیزی هم که حالا توی این حرف و بین حرفاشون میزدم میگفتش که ما میدونیم که زندگی چجوری پیشرفت میکنه، یعنی یک حیات در واقع چجوری میره به مرحله بعدی و پیشرفت میکنه و حالا تبدیل به یک حیات هوشمند میشه، ولی ما چیزی که نمیدونیم اینه که چیز غیر زنده چجوری تبدیل به چیز زنده میشه. یعنی حالا به قول کارو میگفتش که نمیدونیم که چجوری هیدروژن و اکسیژن و اینا میتونن با هم دیگه ترکیب بشن و یه حالا یه تک سلولی رو به وجود بیارن که اون بتونه حالا بعدا پیشرفت کنه.
ماده چجوری جمع بشه موجود به وجود بیاره.
آره، یه سری سازمان هستن مثل SETI SETI که کارشون گشتن دنبال زندگی و نشانه های زندگی و مختلف هست که اینا حالا به دو مدل میگردن دنبال زندگی. یه روشش گشتن دنبال نشونه های تکنولوژیه که اول برنامه گفتیم مثل اون موجایی که گفتیم خیلی دقیق می اومد و اینا، و اینا تمام امواج و حالا صداهایی که به سمت زمین پرتاب میشه رو اینا میشنون و انالایز میکنن و اگر که حالا چیز دقیق و منظمی ببینن که حالا نشونه یک چیز یک هوش برتری هست اینا رو فلگ میکنن و اونا بعدن انسان ها میرن حالا در موردش تحقیق میکنن و ببینن که واقعا اون نظمه از کجا میاد. و حالا یه چیز جالبی که هست، شما میتونید خودتونم اینو روی کامپیوترتون نصب بکنید، یه دونه سافر دارن که حالا یه سریش هم روی کامپیوتر شما میتونه انجام بشه این آنلاین شدن موقعی که ازش استفاده نمیکنید. من یه مدت داشتم اینو ولی خیلی سرعت کامپیوتر میورد پایین دیگه چیزش کردم فرستادمش رفت. یه روش دیگه هم که هست اینه که دنبال نشانه های حیات تو زندگی میگردم، که حالا نشانه های حیات میتونه چی باشه؟ نشانه های حیات میتونه حالا فضولات انسان ها یا مثلا موجودات و حیات های دیگه باشه. اگر اونا مثلا اگر که چه میدونم ما موقعی که به قول کارون اگر که هممون از بین بریم، اگر یه موجود فضایی بیاد زمین و مثلا دنبال نشونه حیات بگرده فسیل پیدا میکنه، چون نفت پیدا میکنه. آره، و اگرم دارن از حالا دور ما رو از تو سیاره خودشون نگاه میکنن، چیزی که میبینن نشونه‌های زندگی مثل آب یا مثلا گازهایی که تولید میکنیم مثل اکسیژن و نیتروژن و ایناست که توی حالا اتمسفر زمین وجود داره. و اگر که حالا موجودات زنده روی زمین نباشن مثل درخت ها و گیاه های مختلف، اکسیژنش وقت تولید نمیشه و یکی از نشانه های زندگی روی زمین این اکسیژنیه که توی اتمسفر زمین وجود داره. ما الان بیشتر از 3700 تا سیاره داریم که ثابت شده که وجود دارن و قشنگ تونستن ثابت بکنن که فاصله اونا از خور ستاره‌ای که در واقع کنارشونه
شبیه زمینه.
آره شبیه زمینه. در واقع میگن که اینا لیویبل هستن یا قابل سکونتن و حیات میتونه اونجوری که ما میشناسیمش توش جریان پیدا بکنه. حالا از این حیات هم میگم صحبت کردیم، در مورد مریخ هم بگیم که 2 سال پیش این فضانوردی که فرستادن به نام کیوریوسیتی فرستادن که تست بکنه ببینه که حالا توی خاک اونجا نشانهای از حیات پیدا میکنه یا نه. این 2 تا ریپورت به ما داد که یکیش گفتش که آره نشانه حیات وجود داره، یکیش گفت نه، که خب خیلی چیز دیگه، نمیدونی اینو بگیری یا اون یکی رو بگیری. برای همین حالا باید تحقیقات بیشتری انجام بدن و ببینن که چی میشه که سال 2020 که 2 سال دیگه است یه فضا پیمای دیگه دارن میفرستن، یه ماشین دیگه دارن میفرستن که بره و اون حالا میاد تستای خیلی بهتری میکنه و جوابای دقیقتری به ما میده. فقط حیات رو از نوعی که ما میشناسیم در واقع تجزیه و تحلیل نمیکنه، میاد دنبال اون عنصرهای حیات هم میگرده که حالا ببینه که چه میدونم نیتروژن توی این فضای قبلا وجود داشته یا نه. دقیقا نمیدونم چجوری این کار میکنه، ولی میگفتن که طرز در واقع تحلیل و انالایزیشنی که میخواد انجام بده کاملا فرق میکنه. خیلی در مورد حیات حرف زدیم، باید بگیم که حیات در واقع معانی مختلفی داره. اگر دنبال نشانه حیات میگردیم باید ببینیم که واقعا حیاتی که در موردش صحبت میکنیم چیه. حالا اون زندگی که هست که ما میشناسیمش، که حالا موجودات مختلف دارن با هم دیگه زندگی میکنن و چه اونم انسان هست و گیاهای مختلف هستن و اینا، یا اینکه واقعا حیات میتونه شکلهای مختلف داشته باشه. مثلا توی این داکیومنتری میگفتش که یه سری سیاره میتونه وجود داشته باشه و به خاطر امواج مختلفی که از خورشیدشون میگیرن گیاهاشون کاملا قرمزه و نوع حالا گیاهایی که میتونن داشته باشن با در واقع امواجی که از خورشیدشون میاد میتونه تغییر بکنه و خب اون چیزی که ما میشناسیم نیست دیگه و اون حیاتی که ما دنبالش هستیم نیست و ما باید میگم مغزمون رو باید خیلی باز بذاریم نسبت به این قضیه و حالا یه ذره بازتر فکر بکنیم و به این فکر بکنیم که زندگی شاید معانی مختلفی داشته باشه تو سیارات دیگه و اونجوری که ما داریم دنبالش میگردیم شاید واقعا به جواب نرسیم. این حرفی که میزد به نظرم خیلی جالب بود، این بود که میگفتش که این تلاش در واقع چندین هزار ساله است و چندین جنریشن و چندین نسل باید با هم دیگه حالا در مورد موجودات فضایی و در واقع حیات توی سیارات دیگه تحقیق بکنن و اینطوری نیست که ما مثلا 50 سال دیگه به نتیجه برسیم بگیم 100% وجود داره. و حالا اگر که بفهمیم توی سیارات دیگه هیچ زندگی وجود نداره و ما تنها سیاره هستیم که توی زندگی وجود داره، که خب اول خیلی ترسناکه که خیلی تنهاییم، ولی خیلی برای من اون موقع خیلی جالب میشه که ما خودمون باید حالا بریم بگردیم سیاره های دیگر رو و خودمون یه جوری گسترش بدیم این زندگی رو توی سیارات دیگه.
چرا حالا مثلا چه کار خارق العاده رو زمین کردیم؟
100% تا چندین هزار سال دیگه زمین ترکیده. به این قول میدم ما این پلاستیک هایی که به قول زمان وجود داره زمینه هیچی ازش نمونده. یاد میتونی واقعا بفهم که در گذشته سیار در واقع موجودات دیگه وجود داشتن که خیلی هم شاید از ما باهوش‌تر بودن، ولی خب به چه دلایلی از بین رفتن و ما شاید بتونیم از اون دلایل پیشگیری بکنیم و از بین نریم
خودمون دیگه. مثلا از بین نریم.
آره خلاصه این بود در مورد موجودات فضایی، فضانوردی و ستاره ها و تمام این موضوعات یه جورایی صحبت کردیم. حالا کارون خیلی میگفتش که من خیلی ناامنم نسبت به این، به خاطری که خیلی زای مختلف وجود داره و 100% کسایی هستن که خیلی بیشتر از ما در این مورد میدونن. ما فقط به قول معروف اون فقط اون سطحش و یه ذره خاکیش زدیم کنار، در موردش صحبت کردیم، اصلا چیزی گفتیم ممکنه غلط بوده باشه و بعضیاش هم ثابت نشده.
نه من میگفتم ناامنم واسه این بود که اینا حالا ستاره شناسی، سیاره شناسی، بیولوژی، اینا همه چیزای خیلی پیچیده‌ایه و من حالا به شخصه
کار هرکس نیست.
حالا علاوه بر اون من به شخصی چه اطلاعاتی ندارم راجع بهشون، در حد همین چیزایی که خوندیم و اومدیم تو پادکست صحبت کردیم، برای همین خیلی
دقیق نیست.
خیلی حس ناامنی داشتم.
شما به آوایید که شما نظرتون در مورد موجودات فضایی و حیات در سیارات رو دیگه چیه؟
تجربه‌ای داشتید؟
حالا قبل از اینکه من بخوام برنامه‌رم زود تمام بکنم، ولی اینقدر چیزای مختلف وجود داشت، مثلا میومدن مصاحبه کرده بودن با طرف میگفت آره یه نوری اومد منو کشید بالا، بعدم منو بردن یه جا.
آره یکی یه چیزی مصرف میکنه بعد.
آره واقعا مثلا وسطش دنبال ساقی ها اینا بودم. یه چیزای عجیبی میگفتن، یه خانومه نشسته بود روک روک اونجا میگفت من دیروز بردن. خب کجا بردن؟ چرا پس آوردن شما رو؟ بعد خلاصه میگم شما اگه تجربه دارین هم میتونید با ما بگید که واقعا تجربتون چجوری بوده، ولی اگر که شما بهش اعتقاد دارین بهش اعتقاد ندارین، دلایلتون چیه و به نظرتون ما کی میتونیم بفهمیم که موجودات فضایی وجود دارن یا وجود ندارن، ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، هر جا بزنید دیگه به قول معروف میاد بالا این خودکست. ولی اگر که میخواین و کارون من نگاه بد کرد و اگر که ولی نباید بگم و اگر که میخواییم ما ارتباط مستقیم داشته باشی، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. خیلی حرف زدم، ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.